بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امام صادق عليه السلام میفرماید هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. مادر ما صدیقه کبراست، بر اساس معرفت و شناخت او قرنهای گذشته چرخیده، یعنی معرفت او قبل از میلاد او در بین افرادی که در قرنهای گذشته بوده است و عالم به طفیل وجود اوست. شما می دانید تو این سالهای اخیر پژوهش‌های زیادی درباره زندگی حضرت زهرا صورت گرفته، اما من تقاضا می‌کنم دوستان عنایت کنید، من امشب یه مطلبی رو می‌خوام عرض کنم که سرفصل 100 منبره، ولی من یه منبر باش میرم و عزیزان دیگر بیایند، رسانه‌ها، پژوهشگران، مسئولین کشوری، مسئولین تربیتی رو این عنوانی که من امشب عرض میکنم کار کنند و اینو تو زندگی مردم برجسته کنند، و اون بحث از خانواده فاطمی است. اصول حاکم بر زندگی خانوادگی و مشترک حضرت زهرا علیها السلام است. شما می دانید امروز خانواده به شدت در معرض تهدید و تزلزل، دشمن برای سقوط و لرزش پایه‌های خانواده و گسترش طلاق و ایجاد روابط غیر از ازدواج تو دنیا، تو کشور ما، تو فضای مجازی داره کار میکنه. شما میدانید این نهاد مقدس که ما بنی فی الاسلام بنا اون احب الالله من التزویج، هیچ بنایی تو اسلام از نسبت به سایر بناها محبوبتر نیست پیش خدا از ازدواج، این کانون امروز در معرض خطره. چرا ما مسلمونا که فاطمه داریم، خانواده ای داریم که حداقل حدود 10 سال یه زندگی مشترک، فرزندان، همسر و ده ها نکته ازش نقل شده، چرا اینا رو تو جامعهمون ترویج نمی کنیم؟ چرا پیاده نمی کنیم؟ اصول فراوانی تو زندگی حضرت زهراست، اصل محبت، اصل تکریم، اصل سازگاری، اصل بردباری، اصل حس تقدیر، اصل احترام متقابل، اصل گذشت. خب من که نمیرسم توی منبرم اینا رو بگم، اینا رو باید روش کار کنن، هر شب یکیشو، هر در واقع مجموعه یکی از اینها رو بیاد بحث کنه و زندگی مردم رو بر اساس این اصول بچینین، شاید تا 100 اصل بشه اینا رو شمرد و یک مجموعه مستقلی اصلا به این نام نوشت، خانواده فاطمی. اما امشب من چی میخوام بگم؟ من مدیونم پیش خدا اگه وقت شما رو بگیرم. من امشب بحثم راجع به اصل معنویت در خانواده فاطمی است، اصلی که اگه درست شد اونا دیگه هم که گفتم درست میشه. محبت میاد، تکریم میاد، گذشت میاد، امانتداری میاد، وفای به عهد میاد. میدونید اصل معنویت یعنی چی؟ یعنی حاکمیت ارزش‌های دینی در خانواده، یعنی اهمیت دادن خانواده‌ها به جنبه‌های غیر مادی یعنی معنوی، نماز، عبادت، زیارت، با خدا بودن، خدا ترس بودن. خدا شاهده اگر این اصل تو خانواده‌ها پیاده شد، هم سلامت روان میاره، افسردگی نداریم ما، به هم ریختگی نداریم، هم سلامت جسم میاره، هم سلامت اقتصاد میاره، هم سلامت اجتماع میاره. یکی از این نویسنده‌های غربی امروز دیدم یه کتابی نوشته که ترجمه شده به نام سقوط خانواده. ایشون میگه اگر معنویت، حالا معنویتی که اون میگه معنویت کلیسایی است، اگر تو زندگی ها شکل بگیرد، هم اعتقادات مردم سالم میشه، هم رفتار مردم، هم گفتار مردم، هم طلاق کاهش پیدا میکنه و هم اعتدال تو جامعه حاکم میشه. خیلی مهمه آقایون جوونا معنویت. من بسیاری از این، چون خیلی این ورون ورون میریم با ما صحبت میکنن، خانواده ها میان مشورت میگیرن، یکی از اصلی ترین عواملی که موجب تزلزل خانواده ها و اختلاف در خانواده هاست کاهش هست معنویت. یا به نماز بیتوجهن، یا به لقمه حلال بیتوجهن، یا سفرهای تفریحی دارن زیارتی ندارن، یا با مسجد و موعظه در ارتباط نیستن، یا قرآن تو اون خونه کمرنگ. خدا میداند اگر زندگی ها معنوی شد برای دنیا هم مفیده، بحث آخرت نیست. جرم کاهش پیدا میکنه، ابدان سالم میشه، روان سالم میشه. این اهمیت این اصل کلیدی است. بذارید من برم در قرآن وارد بشم. اول دو سه تا خانواده رو از قرآن، اگر یک کسی با این نگاه وارد قرآن بشه چیزای خوبی گیرش میاد. من دو سه تا کلید واژه به شما بدم امشب رو از قرآن. آیان عزیز، جوونا، خواهرای محترم، قرآن کریم دو تا خانواده رو ویژه تعریف کرده. قرآن از خیلی ها تعریف کرده، شخصی، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسی، حضرت ادریس، اما دو تا خانواده رو به صورت ویژه ازشون تعریف کرده. یک، سوره انبیا آیه 90، خانواده حضرت زکریا، خودش، خانومش و بچهش حضرت یحیی. می‌فرماید این خانواده سه تا ویژگی داشتن. آیان عزیز، خانواده هایی که نگران بچه هاتونید، نگران انسجام این کانون هستید، خوب گوش بدید این آیه رو. می‌فرماید این خانواده سه تا ویژگی داشتن. انهم کانو یسارعون الی الخیرات، می‌دویدن دنبال کار خیر. یسارعون الی الخیر، همیشه دنبال خیر و نیکی و بر و بار از دوش مردم برداشتن بودن. دو، و یدعوننا رغبا و رهبا، خدا رو می‌خوندن. دو جور خدا رو می‌خوندن، هم با امید هم با ترس. اگه امید فقط باشه آدم جری میشه، ترس فقط هم باشه آدم ناامید میشه. با خدا حرف میزدن، خدا رو میخوندن، تو خونهشون صدای مناجات بلند بود. و سوم، کانو لنا خاشعین، در مقابل خدا خاشع بودن، فروتن بودن. چرا خدا تو قرآن از این خانواده تعریف میکنه؟ نمیگه وضع اقتصادیشون این بود، نمیگه مدیریت مالیشون این بود، نه، اینا ارتباطشون با مردم این گونه بود، با خدا همونطور بود. یسارعون الی الخیر، یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. این یه خانواده. خانواده دوم که امشب این جلسه به نام زهرای مرضیه کانون این خانواده تشکیل شده، سوره هل اتاست. سوره هل اتا، قرآن کریم می‌فرماید خانواده فاطمی، یعنی زهرا و امیر المومنین و فرزندانش، اینا 5 تا ویژگی داشتن. خب اینا رو باید گفت برای مردم، خانواده ها بدونن. ما فقط تو نمایشگاه مصائب حضرت زهرا نچرخیم، گرچه اون لازمه، باید گفته بشه. اما این فاطمه با این پنج ویژگی تو سوره هل اتی معرفی بشه، این خانواده نمونه چه ویژگی هایی داشتن؟ یوفون به نذر، فرزندشون مریض شده نذر میکنن، یعنی اعتقاد به شفا دارن، اعتقاد به نذر دارن، نمیگن قرص باید بخوره، دارو باید بخوره، این حرفا چیه؟ نه، اگه برای پایین اومدن تب حسنین لازم بود آبی بزنن، کار پزشکی انجام بدن، انجام میدادن. اما نذر تو این خانواده برای شفای این بچه ها صورت میگیره و اینا به این نذر متعهدن. یوفون به نذر یعنی آقایون خواهرها تو گرفتاری های مادی جسمی ارتباط معنوی داشته باشید. تا مریض میشی خودتو نباز، تا گرفتار میشی خودتو نباز، با نذر، با اعتقاد، با باور دینی خودتو تقویت کن. یه اعتقاد اینها بود. دو، یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینا از قیامت میترسیدن. بابا این فاطمه کسی که وقتی وارد صحرای محشر میشه همه محشری ها کنار میکشن، چشم فرو میبندن، اولین ورودی بهشت با پدرشه. اما این خانواده‌ای که بهشت در انتظار اینهاست از شر قیامت میترسن. قرآن میفرماید اگه نگفته بود من جرأت نمیکردم بگم. معاد ترسی تو جامعه وقتی کم رنگ بشه مرد لقمه حرام تو خونه میاره، معاد ترسی وقتی تو خونه کم بشه زن خدای نکرده اهل خیانت میشه، ترس از قیامت وقتی کم بشه ارتکاب گناه در انسان اون در واقع قدرت و قوت رو پیدا میکنه. دومین ویژگی این بود که اینا از قیامت میترسیدن. سوم، یطعمون الطعام علی حبه، دست خیر بودن، اطعام میکردن، بار از دوش مسکین و یتیم برمیداشتن، نمیگفتن اینا وظیفه ما نیست، نه، انفاق داشتن، بررسی میکردن. قرآن انفاق رو به عهده همه مردم گذاشته، نه یه وظیفه دولتی، نه یه وظیفه اداری. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چهارم، اخلاص، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا این کارو میکنیم. کسی گفت ممنون بگه، کسی گفت متشکر بگه، ما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تشکر نمیخوایم، جزاء نمیخوایم. و پنجم، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، خدا ترسیم. ببینید اینا رو کاغذ بیارید، سه تا ویژگی اونجا، پنج تا اینجا، اینا خانواده قرآنی است. قرآن برای خانواده تعریف داره، برای خانواده معیار داره، میگه تو خانواده باید معنویت حاکم باشه، اگه معنویت حاکم نباشه سایر اصول اخلاقی و اجتماعی هم متزلزل میشه. ولذا بیایید خانواده هامونو معنوی کنیم، خانواده هامونو دینی کنیم. نگران باشید پدرهایی که تو جلسه هستید، پدر و مادرهایی که صدای منو میشنوید. ببینید آقایون، یه آیه دیگه براتون بگم، سوره طور آیه 26، امشب باز کنید ببینید. قرآن میفرماید بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشن دور هم میشینن با هم صحبت میکنن، دیگه اونجا گرفتاری که ندارن، که دنبال غذا و آب و نان که نباید بدون، تکلیفی هم که ندارن، وقتم به اندازه کافی دارن، گرفتاریای اینجا رو ندارن، نه کسی اونجا دروغ میگه، نه کسی خیانت میکنه، همش سلامن سلاماست، هر چی هم میخوان کافیه اراده کنن، آماده است. لذا وقت صحبت کردن دارن، ما الان بعضیامون وقت حرف زدن نداریم با هم. میشینن دور هم، قرآن میفرماید و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، رو به هم میکنن، از هم میپرسن، میگن راستی چی باعث شد شما بهشتی بشی؟ جهنمی هم از هم میپرسن، ما سلککم فی سقر، شما دیدید کسی که المپیاد میاره رتبه میاره، میگن چی باعث شد؟ بابا علت بهشتی شدن شما چی بود؟ عزیزان میدونید چی میگن؟ میگن انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، ما نسبت به خانواده هامون نگران بودیم، بی توجه نبودیم، بی دقت نبودیم. شفقت از صفات خداست، یا شفیق و یا رفیق، از صفات امام کل والد شفیق. ما نگران بودیم بچه‌مون رو ول نمی کردیم. شفقت محبت با دغدغه رو میگن، محبت منطقی. بابایی که هرچی بخواد بچه بهش بده این شفقت نیست. شفقت اینه که مشفق کسیه که هم دوست داره هم حساب میکنه این پول کجا خرج میشه، این بچه با کی رفیق میشه. کنا آیه قرآن سوره تور آیه 26 میفرماید اینا میگن ما فی اهلنا مشفقین. این اصل معنویت رو حالا بحث من امشب بیشتر راجع به حضرت زهرا علیها السلام، فقط خواستم دو سه تا نمونه از قرآن خدمت شما داده باشم. ببینید چقدر مهمه که ما بتونیم خانواده هامون رو با این ویژگی رشد بدیم. از همون آغاز ازدواج، شکلگیری نطفه، به مدرسه فرستادن. و خیلی مردم از ما سوال میکنن، مردم نگران تربیت فرزندانشونن. گاهی میگن بچه‌مون هر چی سوادش رفت بالا کمتر شد معنویت، راهنمایی نماز میخونه، دبیرستان یه کمی میخونه، دانشگاه نمیخونه. گاهی البته نه همه. چرا؟ چه علتی دارد که این تنزل تو خانواده ها اتفاق میفته؟ چه کنیم این معنویت تو خانواده هامون رشد کنه، ترقی کنه؟ این اصل بسیار مهمی است. بذارید از بیان امیرالمومنین هم یه حدیثی بگم، بعد چند نمونه از زندگی حضرت زهرا رو براتون بشمارم که کاربردی باشه، یه خورده کلیگویی نکرده باشیم، نمونه هاشم گفته باشیم. امروز بود، دیروز بود، نمیدانم، نشست کنار بستر زهرای مرضیه علیها السلام. این گفتگو خیلی جالبه، تو منابع آمده، خوب عنایت کنید، به خاطر بسپرید. وقتی نشست کنار زهرای مرضیه، فاطمه زهرا رو کرد به امیرالمومنین، یبن ام، پسر امو. اصلا داره یاد میده خانومات چجور مرد و صدا بزنن، اصلا اصل نام بردن، اصل صدا زدن، اصل تکریم در اسم. میتونه بگه یا علی، یبن ام، پسر امو، سه تا چیز تو زندگی من با تو نبوده، سه تا چیز تو زندگی من با تو نبود: کذب، خیانت، مخالفت. ببینید، کاذبه، تعبیر اینه، ما عهدتنی کاذبه ولا خائنه ولا خالفتکم من و آشرتنی. من از روزی که با تو معاشرت کردم، زندگی کردم، سه چیز تو زندگیمون نبود: یکی دروغ، یکی خیانت، یکی مخالفت. به خدا بسیاری از این زندگی‌های خانوادگی از هم می‌پاشه، یکی از این سه تا عامل توشه. دروغ، آقا جوری خودشو معرفی کرده موقع خواستگاری که بعد اونطور نیست، خانم جوری خودشو جلوه داده موقع ازدواج که بعد تو زندگی که آمده اونطور نیست. این دروغ از پایه، وقتی رو مدرکش، رو شغلش، رو ردیف استخدامیش، رو داراییش دروغ میگه میاد جلو، خب معلومه این کانون متزلزل میشه. خیانت، چقدر شما این آمارای طلاق رو ببینید، یه بخش عمده ایش ناشی از خیانت هاست. یه پیامی تو موبایل فلانی، یه نمیدونم عکسی تو تصویری تو فضای مجازی، یه وقت میبینی یه زندگی از هم میپاشه به خاطر یه بیدقتی و بیتوجهی یک خانم یا یک آقا. مخالفت، مرد پادشاه کشور خانه است، قائم خانه به او، نباید این مدیریت بشکنه. ولا خالفتک، تا این جمله رو گفت، اینو میخواستم بگم، این نکته اصلی اینجا بود. امیر المومنین اشت تو چشمانش حلقه زد، فرمود فاطمه جان معاذ الله، تو و دروغ، تو این حرف، اصلا این خانواده مصداق آیه تطهیرند، ابدا رجس تو زندگی اینها نیست. این جمله حضرت زهرا در واقع بیان نهایت تواضع حضرت و درس برای من و شماست. میخواد بگه خانواده‌هاتون رو اینطور استوار کنید، دروغ توش نباشه، خیانت توش نباشه، درگیری توش نباشه. حالا بیایید جوونا ببینید امیرالمومنین چجور فاطمه رو معرفی کرد. معاذ الله، فاطمه جان ابدا، تو با اینا بذار من بگم تو کی هستی. ها، امیرالمومنین داره مدح زهرا رو میگه تو این حدیث: انت اعلم بالله و اتقا
و اکرم، ببینید تعابیر رو، تو عالمترین هستی نسبت به خدا، انت اعلم بالله، همه وجود فانی در خداست، انت اعلم بالله، انت اعلم بالله، تو عالمترین هستی نسبت به خدا و ابر نیکوکارترین هستی و اکرم و اتقا. این تعریف هاییست که امیرالمومنین از زهرای مرضیه دارد، و اشد خوفن، تمام وجودت خوف خداست، علم به خداست، تقواست، خدا ترسیست. اینا رو باید تو زندگیامون ما از این خاندان درس بگیریم و این معنویت رو تو زندگیمون پیاده کنیم، تا این کانون خانواده، این کانونی که قرآن میگه باعث مودت، باعث رحمت، باعث سکونت، این کانونی که باید در واقع موجب انسجام و همدلی بشه، خدای نکرده موجب درگیری و اختلاف نشه. حالا بیایید تو زندگی حضرت زهرا اصل معنویت رو براتون بشمرم. از کجا بگم؟ اینقدر نمونه ها زیاده، من چند موردش رو فقط خدمت شما بگم. اصل معنویت تو زندگی حضرت زهرا، خواستگار آمده، امیر المؤمنین علیه السلام، اول سؤالی که کرد این بود: رضی الله و رسوله، آیا خدا پیغمبر راضیم؟ نفرمود مالش چقدره، خونش کجاست، رضی الله و رسوله. یعنی جوونا، کانون ازدواجتون رضایت خدا بگذارید، و لذا این خانه توش امام حسن تربیت میشه، امام حسین تربیت میشه، چون بناش رو رضایت خدا و پیغمبره. این آغاز زندگیست. وارد خانه امیرالمومنین شده، شب عروسی. بعضیا میگن آقا یه شب دیگه، یه شب چی آقا، مجاز دیگه، عیب نداره، امان از اون عروسیایی که با حرام شکل میگیره، امان از اون عروسیهایی که با اختلاط محرم و نامحرم شکل بگیره، امان از اون عروس و دومادی که اون شب نماز رو فراموش کنن. امیرالمومنین وارد این خانه شد، زهرای مرضیه وارد شد، تا وارد شد چی گفت؟ اظهار داشت: نعبد الله فی هذه اللیله، نصلی لربنا، تو این خانه امشب عبادت و نماز باید باشه، نباید تعطیل بشه. این حاکمیت معنویت تو زندگی زهرای مرضیه علیها سلام. معلوم منظور از این عبادت و صلات، عبادت و صلات مستحبی است. نعبد الله و نصلی لربنا فی هذه اللیله. خواهرای گرامی، برای شما عرض میکنم، زهرای مرضیه یه قسمتی رو تو خونه محراب گذاشته بود برای خودش. چقدر خوبه یه آقای خانم تو خونه یه گوشه این محراب، یعنی محل عبادت، مسجد بره، ولی گاهی اگه تو خونه میخواد نماز بخونه، اینجا پاک باشه، مشخص باشه، اگه مریض شد اونجا بره دعا کنه. حتی تو بعضی نقلا داریم اگه در حال احتضار بودی بگو انتقالت بدن به اونجا، مصلایی که توش نماز میخوندی. زهرای مرضیه تو خونه امیرالمومنین نخست یه محراب برای خودش انتخاب کرد، و لذا تو روایت دارد قامت فی محرابه ها، در محراب خودش میستاد. امام مجتبی میگه شب جمعه ای تا عمود صبح دیدم مادرم در محرابش داره عبادت میکنه و نماز میخونه. این اصل معنویته. به خدا اگر قرائت قرآن هر شب تو خونه هاتون اومد، نماز منظم بود، مقید به خمس بودید، مقید بودید ربا تو زندگیتون نیاد، مقید بودید در زندگیتون لقمه حلال باشه، هم زندگیاتون نورانیت میگیره، اخلاقتون اصلاح میشه، هم این کانون گرم میشه. این زندگی فاطمه زهرا و معنویت تو این خانه است. این نمونه دیگر. یه نمونه دیگه بگم. سلمان میگه آمدم، خب گوش بدید، سر بزنم به فاطمه زهرا، یا پیغمبر منو فرستاد مطلبی رو عرض کنم. دیدم بانوی بزرگوار نشسته، امام حسن رو پاشه، مشغول آرد درست کردنم هست، داره قرآنم میخونه. ببینید، هم بچه داری، هم خانه داری، هم معنویت. چه اشکال داره یه خانم در حین کار تو آشپزخانه، در حال یه آقا در جاهایی که به هر حال فرصت داره، با خودش قرآن زمزمه کنه، دعا بخونه، توجه، یعنی منافات با کارم گاهی نداره، پشت ماشینه، تو آشپزخونه است، کارش رو انجام میده،
این موجب میشه زندگی شکل و رنگ معنوی بگیره. دیدم هم داره قرآن میخونه، هم بچه داری میکنه، هم کار خانه انجام میده. این معنویت تو زندگی زهرای مرضیه با امیرالمومنین علیهم السلام هست. بیایید نسبت به فرزندانشون، خب آقایون خواهرها خیلی کتاب راجع به تربیت فرزند نوشتن، خیلی هم حرف ها زده شده، اما چند درصد توش این بعد زندگی فاطمی منعکسه؟ زهرای مرضیه چگونه تربیت میکرد بچه هاشو؟ ببینید شب 23 اینا رو بیدار نگه میداشت، میفرمود امشب هر که محروم بشه، این خیلی محروم شده چون امشب شب حساسیست، عصر میخواباند، غذا زودتر میداد، یه قدری آب به صورت میزد، اینا شب 23 بیدار باشن، احیا بگیرن. یعنی مقدمات رو میچید برای این احیا و برای این بیدار ماندن شب. این یه نمونه. خود وجود مقدس امام مجتبی میفرماید، مادرم نقل شده در روایات هست، هر شب یا هر روز میرفتن مسجد، امام مجتبی حضرت زهرا بهشون میفرمودن اولا با مسجد آشنا بشن، نماز پشت سر پیغمبر بخوانند، با سخنرانی پیغمبر بنشینند، سخنرانی رو حفظ کنند، بیان خونه برا مادر نقل کنند. یعنی چی؟ یعنی تربیت دینی بچه، تربیت عاطفی بچه، تربیت اجتماعی بچه. هم دینداری نماز بخونه، هم عاطفی مادر به حرفش گوش میده، هم اجتماعی هنر سخن گفتن درش ایجاد میکنه، حیا نداشته باشه بدون حرف بزنه. اینا اصل معنویت تو زندگی زهرای مرضیه با فرزندان. رضا شما نگاه کنید ائمه ما، مثلا وجود مقدس امام حسین روز عاشورا وقتی اومد خداحافظی کنه با امام سجاد، تو نقل دارد امام سجاد میفرماید پدرم منو در آغوش گرفت در حالی که خون از بدنش میامد، به من فرمود بیا دعایی که مادرم زهرا بهم یاد داده با هم بخونیم، که جبرئیل این دعا رو به رسول خدا یاد داده، رسول خدا به مادرم آموخته، مادرم به من آموخته. خب امام حسین چند سالش بوده حضرت زهرا شهید شد؟ 6 سال 5 سال 6 سال 7 سال نهایت. اما نقل میکند مادرم این دعا رو به من آموخته، امام حسین این دعا رو حفظ کرده، روز عاشورا آخرین لحظه دعا هست تو منابع 3-4 خط دعای قشنگی، مادرم این دعا رو به من، ایشونم به امام سجاد میآموزه. اینا همون موضوع تربیت دینی و تربیت معنوی است که در زندگی این خاندان نمونه هاشو اگه بخوایم یکی یکی نقل کنیم خیلی زیاده. در یک کلام اگر خانواده ها مبتنی بشن بر اصل معنویت، ایمان، خدا ترسی، معاد ترسی، یاد خدا تو زندگی ها پررنگ بشه، این زندگی زندگی مستمری خواهد بود. این زندگی و این کانون کانون پررنگ و پرمحبتی خواهد بود. حالا راه دورم نریم، من ساده تر براتون بگم، حضرت زهرا علیها السلام که زندگیش برای همه ما الگوه، بایدم دنبالش باشیم. اینام چیزاییست که نگید آقا اونا اینطور بودن، معصوم بودن، ویژه بودن، نه، قابل اقتداست. من ساده تر بگم، شما بیاید تو همین دوران خود ما، این کتابهایی که درباره زندگی حضرت امام با خانوادهش نوشته شده یک دور مطالعه کنید. امام بالاخره تو این کشور سالها حضور داشتن، زندگیشون ملموس بوده، عده‌ای هنوز هستند، زندگی ایشون رو از نزدیک دیده بودن، کتابهایی نوشتن، چاپ شده. ببینید برخورد ایشون با همسرشون چگونه بود، برخورد ایشون با فرزندانشون چگونه بود، نماز خواندن بچه‌هاشون، مسئله دینداری بچه‌ها، اهمیت دادن به حلال و حرام. میخوام اینو عرض کنم، اینا چیزایی است که چیزهای ممکن و سهلی، سختش نکنین. آخه تا بعضی ها این حرفا رو میزنن آقا اونا از هر پلیدی تطهیر شده بودن، اینا ویژه بود، بله ویژه بودند، اما محبت چه ربطی داره به تطهیر از پلیدی و رجس؟ احترام، اصل معنویت، سازگاری، خوب حرف زدن، احترام دیگران، اینا چیزای دستیافتنی است. ولذا بیاییم تو زندگیمون با این امور خانواده هامون رو رشد بدیم و ترقی بدیم. یه مورد دیگه بگم چون وقتم تمام شد در روزه بخوانم، اینو برای جوانترها عرض میکنم. تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام رو ببینید، من یه نمونه بگم فقط خدمتتون. خب میدونید ما تو قرآن آیه داریم وذکر الله ذکرن کثیرا، یعنی ذکر خدا رو خیلی بگید. امام صادق فرمود هر چیزی حد داره. نماز 17 رکعت، حج یه بار تو عمر برای مستطیعه، روزه مال ماه رمضان، زکات نصاب داره، طواف 7 دوره. اما یه چیزی که خدا تو قرآن حد براش نذاشته اونم ذکره. واذکر الله ذکرن کثیرا، خیلی ذکر بگید. بعدم میفرماید ذکر منافاتی با کاسبی نداره. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، نه کاسبی جلو ذکر رو میگیره، نه داد و ستد، نه بیع. ذکر و یاد یعنی توجه به خدا. بعدم میفرماید اگه این ذکر از زندگیتون بیرون رفت، یک زندگیتون به هم میریزه. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. دو، شیطان براتون حاکم میشه. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. خیلی سریع گفتم، ذکر کثیر بگید، بیع و تجارت هم جلوشو نمیتونه بگیره. اگه ذکر تو زندگیتون کم رنگ شد، معیشت سخت پیدا میکنید، شیطان هم همراهتون میشه، سقوط میکنید. درست؟ حالا سوال، ذکر کثیر چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود من سبح تسبیح فاطمه سلام الله علیها فقد ذکر الله از ذکر الکثیر. جوانا تا نماز بخونید پا نشید، فوراً این تسبیحات رو بگید، تو رام نگید، پشت فرمونم نگید، تو مسیرم نگید. تا نشستید، امام صادق فرمود پا بر ندارید از اونجایی که نماز میخونید، تا نشستید فرمود این تسبیحات رو بگید که یک ذکر کثیر است. دو، فرمود ثواب 1000 رکعت نماز مستحبی داره. حساب کنید، فکر میکنم حدود 10 ساعت 1000 رکعت نماز مستحبی طول بکشه. تونم بخونی 8 ساعت 10 ساعت، ثواب 10 ساعت نماز مستحبی داره، 10000 رکعت نماز مستحب. سوم، امام صادق به ابا هارون فرمود انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه کما نعمرهم به صدا. ما به بچه هامون فرمان میدیم همونطور که نماز میخونید تسبیحات حضرت زهرا رو هم بگید. نعمر سبیاننا، خب این برکت حضرت زهراست دیگه، تسبیحاتش هم ذکر کثیره، هم ثواب 1000 رکعت نماز مستحبی داره، هم این گونه مورد فرمان امام و حجت خدا قرار گرفته. من عرایزمو جمع کنم، معنویت در خانواده فاطمی موج میزند، از شب عروسی، از ورود به خانه، از بچه داری تا موقع جان دادن. تا موقع جان دادن چرا؟ چون شما امروز میبینید تو وصیت‌های حضرت زهرا همین اصل معنویت ادامه داره. فقط نمیگه بچه هام، فقط نمیگه قبرم، فقط نمیگه قسلم، فقط نمیگه تشییم. میفرماید به امیر المومنین برام قرآن بخون، برام دعا کن، اجلس تجاه وجهی و اکثر من تلاوت القرآن. یعنی زهرای مرضیه به فکر شب اول قبرم هست، توصیه میکنه به قرآن خواندن، توصیه میکنه به دعا کردن، توصیه میکنه به یاد او بودن. این اصل معنویت است تو زندگی این بانوی بزرگوار که همه وجودش پیغمبر فرمود، فرمود قد ملأ الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. یکی از کسانی که درباره حضرت زهرا جمله ای گفته اون حسن بصری است، میگه ما کانت فی هذه الامه اعبد من فاطمه و ازهد. در این امت ما عابدتر و زاهدتر از فاطمه نمیشناسیم. اونقدر به نماز ایستاد که پاهاش ورم کرد، خواهر را جوونا با نماز واجب که پاورم نمی کنه، پاورم کردن باید نماز زیاد باشه. حتی تورمت قدماها، بیایم زندگیامونو با این بخش زندگی زهرای مرضیه علیها سلام گره بزنیم، دلها رو روانه کنیم مدینه کنار قبر مخفی فاطمه. دو سه جمله عرض ارادت، ثوابش به روح همه گذشتگان، اموات، اموات جمع حاضر، روح مرحومه مغفوره، همشیره مکرمه مقام معظم رهبری حفظه الله، روح امام عزیزمون از این جلسه امشب بهره مند بشه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. ساعد الله قلبک یا ابا الحسن، بمیرم برات آقا جان، مظلوم عالم به فاصله کمی دو تا سر رو به سینه گرفت، یکی سر پیغمبر بود، لقد قبض رسول الله و ان رأسه لعلی صدری، یکی هم امروز سر زهرای مرضیه بود. به فاصله اندکی دو تا بدن رو تو دل شب غسل داد، یکی بدن پیغمبر بود، یکی هم امشب بدن زهرای مرضیه بود. چه گذشت امشب به امیرالمومنین؟ ها جبه الحوز، غمهای عالم تو دلش جمع شد. خانوما میدونن من چی میگم، اگه یه زن جوانی از دنیا بره میگن بچه هاشو از کنار بدن دور کنید، موقع تشییع، موقع غسل دادن. اما من نمیدونم چی شد امشب امیرالمومنین جلو چشم بچه ها بدن مادر رو غسل داد، ایستاده بودن. حالا این نقله یا ذوقه نمیدونم، چون فرموده بود آهسته گریه کنید کسی متوجه نشه، بعضی از این بچه ها آستین به دهان گرفته بودن که صدای گریه جون بلند نشه. همچی که بدن و غسل داد آماده کرد، یه وقت نگاه کردی بچه ها دارن میلرزن، خیره خیره به مادر نگاه میکنن. فرموده حسنم بیا بابا، حسینم بیا بابا، زینبم بیا بابا، هلمو هلمو تزودو من امکمو، آی خودشون انداختن رو بدن مادر. ابی عبدالله ناله میزد، فریاد میزد، مادر به خدا یتیمی ما زود بود، مادر هنوز داغ پیغمبر تمام نشده، داغ تو رو دیدی، مادر قربت ما زود بود، بمیرم برات امیرالمومنین. چگونه امشب زهراشو میان قبر گذاشت؟ با دست خودش گلش رو امشب میان گل گذاشت، بدن رو آورد، اول رو کرد به خدا، صدا زد اللهم هذه امتک، خدایا این فاطمه توست، خدایا برا اللهم اجمع بینها و بین ابیها، او رو به پدرش ملحق کن. فاطمه دلش برا باباش خیلی تنگ شده، بابام دلش برا او تنگ شده. بعد میدونید چه کرد؟ رو کرد به پیغمبر، سلام داد، مقداری صحبت کرد، نهج البلاغه داره اینها رو. بعد یه جمله گفت، گفت فاطمه جان اما حزنی فسرمدو، دیگه حزنم تمام شدنی نیست، اما لیلی فمسهدو، دیگه شبام بیقراره، قراری ندارم. فاطمه جان کاش همینجا جان میدادم کنار قبر تو، ای حمایتگر من خیز و ببین، فاتح بدر شده خانه نشین. آقا سختم این شعر رو بگم، ای فاطمه جان پاشو ببین، این سخن ورد زبانها افتاد، جوونا منو ببخشید، سادات منو ببخشید، این سخن ورد زبانها افتاد. دیدی آخر علی از پا افتاد؟ دیدی علی خیبر شکن نشست؟ دیدی آخر علی از پا افتاد؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی زهرای مرضیه قسمت میدم، کشور ما، نظام ما رو فاطمی و ولایی قرار بده. خدایا در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، اموات، گذشتگان، شهدا، همشیره مکرمه مقام معظم رهبری رهبر کبیر انقلاب حضرت امام روحشون، روح فرزندانشون، همسرشون از این جلسه بهره‌مند بگردان. علما ما، مراجع ما، اساتید ما، رهبری عظیم الشان محافظت بفرما. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. صلواتی